أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در مسئله 45 فرمودن لا یجوز النظر الی العضو المبان کالید و الانف و اللسان و نحوه ها، لا مثل السن و الظفر و الشعر و نحوه ها، دست نامحرمی قطع شده و اون دست نامحرم نمیشه بد نگاه کرد، اگر ضرورتی در کار باشد. حتی ایشون میفرمایند که دماغ و زبان هم همینطوره. پای کسی پای نامحرم قطع شده، نامحرم به اون پا نمیتواند نگاه بکند، دماغ و زبان نامحرم هم مثل دست و پا. اما بعد میفرمایند مثل دندان و ناخن و و مو اشکال نداره. یک حرف در اصل مطلب که نگاه کردن به عضو مبان آیا جایزه یا نه، یکی هم این تفصیلی که مرحوم سید دادند بین اجزای جزئیه و کلیه. راجع به دست و پا و امثال اینها گفتن که چه فرقی است بین اتصال و انفصال. همینجور که این دست وقتی متصل بود، پا متصل بود، به اون نمیشد نگاه بکنیم مگر در ضرورت، الانم که بریده شده نمیشه بعد مگر در ضرورت. فرمودن که اگرم شک بکنیم استصحاب داریم. یک ساعت قبل به این پا نمیشد نگاه بکنیم، حالا هم که قطع شده به این پا نمیشه نگاه کنیم با استصحاب. بعدم مثال زدند، گفتند که اجزاء از حیوان نجس العین یا غیر مأکول اللحم، گفتند خوب همه فقها ها روایت هم داریم، جوز را با کل یه جور حساب کردند. گفتن که خب مثلا سگ نجسه، خب اگر دست او هم قطع بشه نجس العینه، یا مثلا گربه غیر مأکول اللحمه و گربه رو بخوای بغل کنی باش نماز بخونی نمیشه، با موش هم نمیشه. لا تسل فی وبر ما لا یؤکل لحمه. تا اینجا میشه درستش کرد و این که گفتن استصحاب نمیشه برای اینکه موضوع متعدده، ظاهرا موضوع متعدد نیست، برای اینکه هویت محفوظه، اشاره میکنه به این پای قطع شده، میگه به این پا نمیشد نگاه کنی، الان یکونو کذاله. ازا تعدد موضوع عقلنم باشه عرفن نیست، ازا اجزاء مبان در هر چی دیگه مثل متصله، حالا در انسان باشن یا در حیوان. بعدم برای این که استصحاب رو جاری بکنن گفتن ببین زنده نامحرم با میت نامحرم یه حکم داره، اگر کسی زنده باشد نامحرم به او نمیتونه نگاه کنه، حالا هم که مرده نامحرم به او نمیتونه نگاه کنه. بنابراین ظاهرن مسئله تا اینجا صافه و ما بخوایم بگیم نه، هم قواعد به ما میگه که آری، هم استصحاب به ما میگه آری. پس هم نه نمیدونم چی بوده، میت با زنده، دست بریده با دست متصل، اینا عرفن یه چیز دیگه. اگر به نامحرم به اون نمیشد نگاه کنی، حالا نمیشه. اگر نجس العین بود، حالا نجس العینه. و هر حکمی داشت الانم این حکم رو داره. مثلا میت اگر غسلش ندن نجسه، را دستش را قطع بکنن، خوصابقه هم بحث کردیم دیگه، این دست را هم باید غسلش بدن، هم دست به این دست میت میذارن که غسل داده نشده، گفتن غسل داره. چه تفاوت داره؟ یعنی این دست میت، دست میت متصل بود، اگه دست بهش میذاشتیم قصد واجب بود، حالا هم یه دست رو بریدن اگه دست بهش میذاریم قصد واجبه، هیچ کس هم اشکال نکرده. خب حالا این دست متصل بود بهش نمیشد نگاه کنی، حالا بریده شده بهش نمیشه نگاه کنی، حالا میت باشد یا زنده. ظاهرا حرف خوبه دیگه، حرف نداره. چیزی که حرف داره همونه که اون یه مسئله دیگه است. حالا رو قرامل همونه حرف میزنه. لذا اگر مثلا دست میت رو متصل کردن به دست دیگه، این جوز میشه، وقتی جوز شد دیگه نجس العین نیست و نامحرم بهش نمیتونه نگاه کنه، محرم بهش میتونه نگاه کنه، برای اینکه جزء بدن شده. مثل چشم سگ را که نجس العینه، این چشم سگ را بزنن به چشم کسی متصلش بکنن که میکنن. حالا اجزاء مبان از نجس العین و غیر نجس العین رو متصل میکنن، جزء میکنن، خون در اون جاری میشه، میشه جزء واقعی. یعنی دیگه این دست دست اونا محرم نی، دست این زنی دیگه، این چشم چشم سگ نی، چشم این مرده. در این جاها که متصل بشه خب اینجوریه که شده جزء این بدن. چنانچه اگر جوز نشه، بله میگیم مثلا دست یه خانمی رو بریدن، به دست میت بوده، به دست یک آقایی یه خانمی وست کردن، اما جوز نشد، یه هم نجس العینه، هم شوهر بهش نمیتونه نگاه کنه، نامحرمم به بدن این زن نمیتونه، به این دستم نمیتونه. لذا اون دائر مدار اینه که گاهی اعضای نجس العین یا اعضای حیوان غیر معقول الله یا اعضای انسان جوز میشه، اون اصلا تحول پیدا میکنه. اما یه دفعه جوز نیست، حکم اول را داره. ما نحن فی همینطوره، اجزاء مبانه، حالا یه دفعه متصل میکنن به یه بدنی اما جزء نیست، خون درش جریان نداره دیگه، حکم قبل داره. دست میت و غسل نداده بریدند، اگه دست به این دست بذارن مسلم غسل داره، نجس العینه، باید غسلش بدم. حالا نامحرم به این دست قبلا نمیتونست نگاه بکنه، الانم نمیتونه. چرا؟ برای اینکه جزء مبان دیگه مثل جزء متصل میبینه. اگرم کسی شک بکنه استصحاب حسابی جاریه، هویت محفوظه، میگه این دست نمیشد بهش نگاه بکنه نامحرم، الان یکونو کزاله، یا این دست نجس العین بود الان یکونو کزاله، ظاهرا حرف نداره. خب بهتر، اون یه حرف دیگه میشه. اگر دست زنده ای رو قطع بکنم، این دست حکم کر را داره یا نه؟ بله، یعنی این دست الان نجس العینه، باید غسلش بدن. سابقا در غسل میت صحبت کردیم، غسلش میدن، وقتی غسلش دادن همین دست نجس العین میشه پاک، یعنی حکم کر را داره. چنانچه قبلا بهش نمیشون نگاه کنی نامحرم، الانم نمیشه. سابقا اگر دست گذاشته بودن غسل میت لازم بود، الانم غسل میت لازمه. فقط میمونه رو این اجزا که هر جا استصحاب جاری بشه میگیم، اونجا نگفتن نمیگیم، والله اونجا همینطور. فقط میمونه این فرمایش مرحوم سید که اجزاء جزئی را با کلی تفاوت کرده، که میفرماین که لا مثل سن و ظفر و شعر و نحوه ها، این رو یادم نمیره، در نجات العباد مرحوم صاحب جواهر و حاش محشین بر اون نجات العباد مثل مرحوم شیخ انصاری، مرحوم میرزای بزرگ، مرحوم صدر، اینا میگفتن که به موی زن اگر متصل باشه نمیشه نگاه کرد، اگر منفصل باشه نمیشه نگاه کرد. و یه مشکلی شده بود، مخصوصا زنا حمام میرفتند، حمام های عمومی، وقت موهاشون تو آب میرخت و میمد این آب تو منزل آب بیرون و میگفتن به موها نامحرم نمیتونه نگاه بکنه. مرحوم سید در مقابل اونا میگن نه، ناخونای زن اگر ناخون گرفت دیگه به این ناخونا نگاه کردن طوری نی، اگر متصل باشه طوره، اگر منفصل باشه طور نی. دندون خانم تا تو دهنشه وقتی تبسم بکنه نامحرمه، نمیشه به این دندون نگاه کرد، اما دندون رو اگر بکشن طوره نیم. ازا مرحوم سید میفرمایم که لا مثل و سن و زفر و شعر و نحوه ها، یه چیزهای جزئی، همین مثال هاشم دیگه، نحوه هام مثلا پوست گوشت، پوست خانم اگر پوستی به بدنش باشه بخوان به این نامحرم به این پوست نگاه کنه نمیشه، حالا پوست رو با قیچی یا با دست کند انداخت دور، به این پوست میشه نگاه کرد یا نه؟ مرحوم سید میگد میشه. اما یادم نمیره صاحب جواهر، مرحوم شیخ انصاری، میرزای بزرگ، اینا میگفتن نه به اینا هم نمیشه. دیگه روح و غیر روح نداره، همون ناخون به دست روح نداره، بهش نمیشه نگاه کرد، فرق نمیکنه دیگه، اگه روح نداره هم وقتی متصله روح نداره دیگه، اون وقتی که بیرون بیاد روح نداره، اون وقتی هم که متصل باشه استخوان و امثال اینها خب میگن روح نداره دیگه. ازا مثل دندان و مو و اینا روح در اونیست، این هم نمیشه درستش کرد. ظاهرا مرحوم آقای خویی از این راه میخوان بیان جلو، این هم نمیشه که اینا روح نداره، چون روح نداره بهش نمیشه میشه نگاه کرد، میگم نه وقتی متصل باشه روح نداره و به اون نمیشه نگاه کرد. لذا به دندون خانم نامحرم بخواد نگاه بکنه نمیشه. حالا دندون غیر را، دندون خواهرش رو وصل کرده به دندونای خودش، حالا میخنده در مقابل شوهر، ایشون میگن تورنی. یا دندون کشیده، دندونا را میریزه، اون طبیب دندون را میکشه، میگن نگاه کردنی به این دندون تورنی. همچنین مو میگه تورنی. یه روایاتی داریم راجع به قرامل که میگند دن اونها که تمسک کردن به جواز، میگن مرحوم سید مرادشون همون روایات قرامله. اون وقتا شاید هم حالا باشه، اون وقتا اینجور بود که زنها موهای خودشون را یا موهای کسی که خیلی مو داشت میگرفتن و با موهای خودشون متصل میکردن، گاهی با مثلا نخ و نمیدونم امثال اینها قیتون و گاهی هم با مو ازا موهایی که میبافتن پشت سرشون مینداختند اینا گاهی تو این بافتنی ها پارچه بود، نخ بود، گاهی هم موی سر دیگران بود. اسم گفتن قرامه. این را سوال کردن از امام علیه السلام. امام علیه السلام فرموده اگر اون نخ باشد و موی سرش باشه طورنی، اما اگر موی سر دیگران باشه کراهت داره. میگن مرحوم سید تمسک کردن به این روایات قرامل، یه قدری هم از مو تجاوز کردن و گفتن مثل سن و ظفر و شعر و نحوه ها مثل پوست بدن اشکال نداره. روایت یه بخونین. روایت یک از باب 101 از مقدمات نکاح جلد 14 وصایه مصحح. من نوشتم مصححه ثابت ابن سعید. گفتن که ثابت ابن سعید ضعیفه، لذا روایت ضعیفه. اما این ثابت ابن سعید را ابن مشکان ازش روایت نقل میکنه. احمد ابن محمد ابن عیسی هم در همین سند روایت نقل میکنه، یعنی در همین سند هم احمد ابن محمد ابن عیسی هم ابن مشکان. و اینها لا یرویان الا عن ثقتین. بر احمد ابن محمد ابن عیسی مشهوره که لا یروی الا عن ثقتین و مرحوم شیخ طوسی قبول کردن، اما ابن مشکان را دیگه همه قبول کردن از اصحاب اجماع، از اون 6 نفر یاس و همه گفتن من جمله شیخ در عده اجتماعت الاصحاب بر این که هرچه ابن مسکان نقل بکنه دیگه موفقه. لذا من نوشتم مصححه صحیحه نه مصححه. آری، لذا این که مرحوم آقای خویی میگن روایت ضعیف و سنده، نه روایت صحیح و سنده، روایت معتبر هست. قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن النساء تجعل فی رؤوسهن القرامل. قرامل همون گیسای بافتنیست که اون وقتا گیسها را می بافتند و تو این گیسا گاهی صوف یعنی نخو خیتون و امثال اینها برای اینکه بتونن ببافن، مثلا موهاش کم بوده استمداد میکرده برای بافتنش به واسطه نخ، گاهی هم به واسطه مو. وقت موهای خودش حمام میرفته حمامای عمومی، موهاش جمع میکرده نمیرخته، موها رو میورده خوش میکرده بعد جزء سرش میکرده. گاهی هم اون زنایی که مثلا مثل خواهرش امثال این ها که مو داشتن زیاد، موها را از اونا می گرفته و قرامل درست می کرده. حالا سوال میکنه ان النساء تجعل فی رؤوسهن القرامل قال یصلح الصوف و ما کان من شعر امرأة لنفسها. اگر نخ باشه، قیتون باشه، یا مو از سر خودش باشه طوره نی و کره للمرعه انتج علی القرامل من شعر غیره ها. و اما اگر موی غیر باشه نمیشه. اون کسانی که میگن نمیشه کره رو حملش کردن بر حرمت، که درجاتش عالی عالی تر، استاد بزرگوار ما آقای داماد سختشون بود مثل کره به هر و ینبقی و امثال اینها رو کره بگن، یعنی مکروه، مکروه اصطلاحی، ینبقی را بگن یعنی مستحب، چنانچه مشهور مثل صاحب جواهر دیگران میگن. و آقای داماد میگفتن در اون زمان این احکام خمسه اصطلاح نشده بود، وقتی اصطلاح نشده بود کره یعنی نمیخوام این کار بشه، ینبقی یعنی میخوام این کار بشه، ینبقیش داله بر وجوب، کرهش هم داله بر حرمه. و این نجات العباد مرحوم صاحب جواهر و محشین میگن این کره به معنای حرمته. حضرت فرمودن اگر موی خودش طور نی، اما اگر موی نامحرمه طوره. طور بودنش هم برای خاطر اینه که محارمش میخوان به این مو نگاه بکنن، به موی نامحرم نگاه کردن نمیشه. مرحوم سید کره رو حملش کرده بر کراهت اصطلاحی، گفته است که دار دال بر حرمت نیست. و وقت از موی سر ایشون تجاوز کرده به هر چه در اون روح نداره، گفته مثل ناخون و مثل دندون و و امثال اینا، دندون تا در دهن نامحرم نمیتونه بهش نگاه کنه، اما این دندون رو وقتی بکشند نامحرم به این دندون میتونه نگاه بکنه، مو تا به سرشه نامحرم نمیتونه نگاه کنه، مو را بکنه یا مثلا شانه میکنه موهاش خیلی میرزه دور، نامحرم بهش میتونه نگاه بکنه، اما مکروهه دیگه. دائر مدار این است که ما کره را چجور معنا بکنیم. و الا این که مرحوم سید فرق گذاشته بین چیزهای جزئی و چیزهای کلی، ظاهرن بچی نداره. بعضی گفتن سیره روشه، سیره هست به این که چیزهای جزئی را با چیزهای کلی تفاوت میذاره. و این ردعی نشده پس امضا. بعدم مثال دادن گفتن حالا مثل دندون خیلی کمه، یا خانم ناخونشو بگیره نامحرم این ناخونه جدا رو ببینه این خیلی کمه، اما مو خیلی زیاده. برای اینکه خانم ها اون وقتا حمام های عمومی می رفتن و سرشون رو شانه می کردن خیلی مو پیدا می شود، و این موها خب اون حمامیه غیر حمامیه می دید و منعی از این نبود. پس شیره هست این که در مثل این جزئی ها اشکال نداره. شاید این حرف بهتر از اون تمسک به روایت بشه، چون اون روایت این لفظ کره هم اگر حرف آقای داماد رو بپسندیم اون وقتا کرهه اون کرهر اصطلاحی نباشه داله بر حرمت میشه. وقت بگیم مرحوم سید صاحب عروه تمسک کردن به سیره، گفته سیره داریم بر این که به اجزایی که روح نداره و جدا، اگر روح نداره و متصل نه، اگه جدا بشه سیره داریم و سیره هم نمیتونه اثبات بکنه، فقط در مو میشه اثبات کرد. و قیاس بکنیم بگه به مو که میشه، به دندونه کشیدم میشه، نمیدونم به ناخونم میشه، به پوست که قیچی کرده انداخته دور، به اینها هم اشکال نداره، ظاهرا میشه گفت. نه اون روایت اول دلالت نداره، بعدا سند نداره، ظاهرا غیر از این روایت هم روایت نداریم. حالا اگر آقا روایت، ما روایت دیدم، حالا آقا اگر روایت پیدا کردن بعد بیان به من بگن بعد مذاکره میکنن. ظاهرا روایت هم نداریم به غیر این روایت، این روایت هم گفتن ضعیف و سنده، با این تمحلی که من درست کردم روایت و صحیح و سندش کردم، فقط دلالت این لفظ کره هست که آقای داماد نه اینجا کلی، مرحوم آقای خویی هم این حرف رو دارن، همینجا هم دارن، مرحوم آقای خویی هم مثل مرحوم آقای داماد میفرماین لفظ کره و لفظ ینبقی در اون وقت اصطلاح نبوده، چون اصطلاح نبوده که کره در مقابل حرام باشه، پس لفظ کره دلالت بر حرمت میکنه. اینا آقای خویی هم اینجا میفرماد آقای داماد اصرار خیلی جا وقتا اصرار داشتن به این که این واجب و حرام و مکروه و مستحب و مباح اصطلاح نبوده. من به ایشون عرض میکردم خب اگرم زمان پیغمبر اکرم و تا زمان امام باقر اصطلاح نبوده، اما ظاهراً در زمان امام باقر مخصوصاً در زمان امام صادق این اصطلاح بوده، این اصطلاح را میتونیم استفاده بکنیم از روایت ها. بیا حالا این دائر مدار استفاده شماست که آیا استفاده بکنید یا نه. مسئله مشکلی که جلو داریم این مسئله 49 و اون مسئله اینه، مرحوم سید می‌فرمایند یکره اختلاط النساء بالرجال الا للعجائز ولهن حضور الجمعه والجماعات. خیلی جرأت داشتن با یه تندتراغ اضافی. اختلاط زن و مرد مکروه مگر پیر زنان، اینان که میتونند نماز جمعه برن، نماز جماعت شرکت بکنن، اما برای غیر عجائز مکروهه. ما دو تا مسئله داریم، مرحوم سید دو تا مسئله رو با هم خلط کرده. یه حرف در این زنا میتونن نماز جماعت، نماز جمعه برن یا نه. خب زمان پیغمبر اکرم اینا هم نماز جمعه می رفتن هم نماز جماعه، و بخواییم بگیم که مکروه بوده که مسلم مکروه نبوده، و زنها حسابی پیغمبر اکرم ترغیب می کردن، تحریش می کردن. در آخر سوره احزاب که آیه چادر اومد اینجور بود که بعضی از اراذل اوباش می نشستن شبها برای نماز عشا می نشستن سر راه، مزاحم زنا بودن، که آیه شریفه اومد اگه دست از مزاحمت برداشتید برداشتید و الا تبعیدتون میکنم، در تبعید اگر بازم کردید اعدامتون میکنم. این آخر سوره احزاب خیلی تمطراق داره راجع به مزاحمت اراذل اوباش بر زنان، لذا اینها نماز عشا هم میرفتن و بعض اوقات هم واجبه، مثل همین اول انقلاب این زنو اگر نبودن به این زودی ها انقلاب پیروز نمیشد. اتفاقا پیروزی انقلاب یکی زیر سر همین خانوما با بچه هاشون اومدن تو صحنه و اینجاها هم باید بگیم واجبه. بعض اوقات هم مستحبه، مثل زنا میرن نماز جماعت و میرن نماز جمعه، همیشه بوده، زمان پیغمبر اکرم بوده، الان هم در میان عربا هست و خیلی هم مفصل در میان عربا هست، خلیج فارس رو من دیدم هست، سعودی هم که میدونید هم، و شرکت کردن زنها چه پیر چه جوان در نماز جماعت در نماز جمعه هیچ اشکال نداره، همون استحباب رو هم داره. بله، توجه کن. مگر احتمال مفسده باشه، اگه احتمال مفسده اومد اون وقت باید ببینیم احتمال مفسده چه مقداره. اگر احتمال مفسده باشد همون ریبه است، خب نباید خانم مرحوم سید میفرماد پیر زنا طور نیست چون احتمال مفسده نداره، اما جوونا اگه احتمال مفسده باشه همون که در روایات هم اومده که مسجد المرأته بیتها، این مسجد این بیتها که نمیشه همینجور درستش کرد، برای اینکه اگر راستی پیغمبر رو منبر این حرف رو میزد مریدای پیغمبر خب میرفتن تو خوناشو نماز میخوندن، در حالی که مریدای پیغمبر میمدن نماز جماعت میخوندن دیگه. حالا پیغمبر اکرم بگید مسجد المرأته بیتها، برو تو خونه تو نماز بخون، نماز من نیا، مخالفت پیغمبر اکرم بکنن، بازم بیاند پرده برشون بکشن، حسابی زنا شرکت کنن، مردم شرکت کنن، این مسجد المرأته بیت ها کدومه؟ فقط باید احتمال مفسده قوی، اونم کمه. اگر احتمال مفسده اومد خب اون حرف دیگه میشه، اون گاهی مکروه میشه و گاهی حرام میشه، دو ولی تا احتمال مفسده نباشد شرکت کردن خانوم ها تو مسجد برای نماز جماعت برای نماز جمعه همون استحبابی که برای مردا داره برای زنام داره. این کراهت مرحوم سیدم درست نیست. این یه مسئله، یه مسئله که خیلی مفصل اختلاط زنامه، مثل حالا و تو بازار، مثل حالا و تو خیابونا اختلاط زن و مرد، الا حضور زن و مرد تو مسجد، اینا که اختلاط نیست، اون پشت پردش اونم یا پشت سرشه اختلاط زن و مرد نیست. اختلاط زن و مرد اونست که به تنه به هم بزنن، اختلاط زن و مرد اونست که تو خیابونا به هم بگند و بخندن، اینا میگن اختلاط و این مسلم حرامه. فردا درباره صحبت میکنیم.